شما هیچگاه نخواهید فهمید که این کلام او رنگ شوخی دارد یا جدی است. آیا خوشحال است یا غمگین؟ آیا راضی و خوشنود است یا ناراضی و عصبی؟ و خلاصه این که شما نمی توانید به طور کامل او را درک کنید. یا لااقل من که نتوانستم. اما به هر حال نتیجه‌ای هم ندارد. او ارباب خوبی است. این همه اطلاعاتی بود که من توانستم از خانم فیرفاکس درباره استخدام کننده خودم و او به دست آورم. وقتی از اتاق غذاخوری خارج شدیم، او به من پیشنهاد کرد که از سایر قسمت‌های ساختمان دیدار کنم و من به دنبال او به طبقات بالا و پایین ساختمان رفتم. دیدن عمارت تحسین مرا برانگیخته بود. تحسین انگیز بود، زیرا همه چیز در حد زیبایی و نظم بود. فکر کردم که تعمدن اتاقهای جلویی را بزرگ ساختند و اتاقهای طبقه دوم اگرچه کوچک بود و سقفهای کوتاه داشت، ولی در عوض در فضایی آکنده از شکوه آثار عتیقه جای گرفته بود. پرسیدم، آیا مستخدمین در این اتاقها می خوابند؟ آنان در یک ردیف آپارتمان که در پشت عمارت می باشد زندگی می کنند. هیچ یک تاکنون در اینجا استراحت نکردند. می توان گفت اگر روحی در تورنفیلد باشد، آن روح حتما در این طبقه رفت آمد می کند. پس فکر می کنم که شما در اینجا ارواح ندارید. خانم فیرفاکس در حالی که لبخند می زد به طرف من برگشت و گفت، تا به حال که چیزی درباره ارواح در اینجا نشنیدم. آیا در اینجا رسم نیست که به ارواح اعتقاد داشته باشند؟ در این باره افسانه‌ای و یا داستانی نیست؟ فکر می کنم که در این باره موضوعی مطرح نباشد، چون خانواده روچسترها در زمان خودشان بسیار پرهیاهو و شلوغ بودند و در نتیجه حالا ترجیح می دهند که در گورهای خود بخوابند تا اینکه برخاست و به راه بیفتند. زیر لب گفتم، بله، افرادی که در زندگی خیلی پر جنب و جوش هستند پس از مرگ بهتر می آرامند. وقتی خانم فیرفاکس برای خروج از طبقه سوم آماده شد، از او پرسیدم، حالا به کجا می رویم؟ به خرپشته، آیا مایل هستید که از آنجا منظره تورنفیلد را ببینید؟ به دنبال او از پلکان بسیار باریکی بالا رفتم. پس از آن از نردبان بالا آمده و به طرف دری که به پشت بام گشوده می شد رفتم. حال من در میان اجتماع کلاغ‌ها بودم و می توانستم داخل آشیانه های آنان را ببینم. روی باروها خم شده و به آن دورها خیره شده بودم. به زمینی که چون یک نقشه بزرگ گسترده شده بود می نگریستم. در آن دورها آسمان سر فرود آورده بود و پیشانی بر زمین می سایید. آنجا افق بود. در این صحنه هیچ چیز فوق‌العاده‌ای وجود نداشت، اما همه چیز دلانگیز و شادی بخش بود. وقتی دوباره از در پشت بام گذشته و خواستم که بازگردم، با اشکال می توانستم نردبان زیر پایم را ببینم. اتاق کوچک زیر شیروانی در برابر آبی روشن آسمان به سردابی تاریک شبیه بود. یک بار دیگر بازگشته و به مزرعه و تپه های سبز نگاه کردم و در آنجا احساس شعفی بیمانند مرا فرا گرفته بود. خانم فیرفاکس کمی بعد از من آمد و مشغول بستن در پشت بام شد. من از نردبان پایین آمده و وارد خرپشته شده و راه خروج به طرف پله های باریک را در پیش گرفتم و شروع به پایین رفتن از پله ها کردم. مدتی در راهروی طولانی که پله ها به آن منتهی می شد ایستاده و به طول راهرو خیره شده بودم. تاریک و دم کرده بود. تنها یک پنجره کوچک و در منتها الیه راه رو قرار داشت و در داخل راه رو دو ردیف در سیاه کوچک که همه بسته بود قرار داشت. راه رو مانند قصر ریشه آبی بود. وقتی در این راه روی باریک به آرامی قدم گذاردم، در محیط آرام و پر از سکوت آن صدایی به گوشم رسید. صدای خنده بود. خنده‌ای عجیب و مشخص. رسمی و عاری از نشاط. ایستادم. صدا مرا برای لحظه ای از پیش رفتن باز داشت. دوباره صدای خنده بلند شد. این بار بلندتر و واضح‌تر بود. گویی یک نفر می‌خواست پژواک صوت خیش را در اتاقی خالی آزمایش کند. وقتی صدای خنده برای بار سوم برخاست، می‌توانستم بگویم که این صدا از پشت کدام یک از درهای بسته بیرون می‌آید. صدا کردم، خانم فیرفاکس، خانم فیرفاکس. صدای پای او را می شنیدم که از پله ها پایین می آمد. صدای خنده را شنیدید؟ آن خنده بلند را، او کیست؟ احتمالاً یکی از مستخدمین است، شاید گریسپول باشد. باز هم پرسیدم، شما هم شنیدید؟
بله، خیلی به وضوح. من بارها صدای خنده او را شنیدم. او در یکی از این اتاقها خیاطی می کند و به دوخت و دوز مشغول است. لی نیز گاهی از اوقات با اوست. آن دو غالباً خیلی پر سر و صدا هستند.
صدای خنده با سیلاب‌های خفیفی تکرار شد و با زمزمه غریب پایان یافت. خانم فیرفاکس فریاد زد: گریس! حقیقتش من انتظار نداشتم که گریس نامی جواب بدهد، زیرا خنده او بسیار غم‌انگیز و هولناک و غیر طبیعی بود. ولی از آنجا که بعد از ظهر بود و در این شرایط ارواح نمی توانستند وجود داشته باشند، چندان وحشت زده نشده بودم. به هر حال این حادثه به من فهماند که احمق و خرافاتی هستم و این فقط یک تفریح بین آن دو بوده و این چنین تعجب مرا برانگیخته بود. دری که از سایر درها به من نزدیکتر بود گشوده شد و یک مستخدم از آن بیرون آمد. زنی بین 30 تا 40 سال بود، قیافه‌ای مربع شکل داشت، موهای سرخ و صورتی ناصاف داشت. با دیدن زن هر گونه تصور درباره روح و نظایر آن از اندیشه ام خارج شد. خانم فیرفاکس گفت: گریس، خیلی سر و صدا می‌کنی. به دستورات توجه کن. گریس تعظیم کوچکی کرد و مجدداً داخل اتاق شد. خانم فیرفاکس ادامه داد: این مستخدمه کارش دوخت و دوز است و در کارهای خانه با من همکاری می‌کند. اگرچه کارهایش بی عیب نیست، ولی به اندازه قدرتش کار می کند. راستی، امروز صبح با شاگردتان صحبت کردید؟ چه برداشتی از او دارید؟ موضوع صحبت مجدداً به طرف عادل برگشت و تا زمانی که به طبقه پایین که پر نور و روشن بود رسیدیم، گفتگو درباره عادل ادامه داشت. عادل به محض آنکه ما را در حال دید، دوان به طرف ما آمد و فریاد زد: کجا بودید؟ دنبال شما می گشتم. شام حاضر بود و همه منتظر ما در اتاق خانم فیرفاکس بودند. فصل 12، صفحه 112. امید داشتن شغلی آرام و بدون دردسر که در اولین برخورد بدون تشریفاتم در تورنفیلد در من جا نگرفته بود، با بیشتر ماندن در آنجا و آشنایی با محیط به یأس مبدل نشد. خانم فیرفاکس همان گونه که در برخورد آغازین نشان داده بود، زنی خوش برخورد، مهربان، سلیم النفس و با تحصیلات مناسب و استعدادی متوسط بود. شاگردم کودکی سر حال و بشاش بود که مدتی بدون هیچ گونه نظارتی رها شده بود و در نتیجه گاه گاهی خودسری و لجبازی می کرد. اما از آنجا که دربست به من سپرده شده بود و هیچ کس در روابط بین ما مداخله یا اخلال نمی کرد، خیلی زود سبکسری های کوچک را رها کرد و کودکی رام و تعلیم پذیر گردید. من وجدانن نسبت به آسایش و پیشرفت عادل خود را مسئول می دانستم و تا حدودی نیز به او علاقه مند شده بودم. همچنین از سوی خانم فیرفاکس مورد تشویق و محبت واقع می شدم. او در برقراری ارتباط با من بسیار صمیمی بود و من به خاطر رفتار صمیمانه‌اش، رفتار فارغ از افراط و تفریطش و شخصیت ذاتی‌اش از او سپاسگزار بودم. شاید مرا سرزنش کنید، اما حقیقتش این است که وقتی تنها می شدم و زمانی که عادل با پرستارش مشغول بازی بود و خانم فیرفاکس سرگرم تهیه ژله در اتاق انباری، دلم می گرفت. از 3 طبقه ساختمان صعود کرده خود را از طریق اتاقک زیر شیروانی به در پشت بام می رساندم و به آن دورها خیره می شدم. به مزاره، به تپه ها و به آنجا که آسمان زمین را در آغوش می کشید نگاه می کردم. به امید اینکه به دنیایی پر از جنب و جوش، به نهرها و به مناطقی که درباره آنها شنیده های بسیار داشتم ولی هیچگاه ندیده بودم دست یابم. من آرزوی تجربیات تازه و آشنایی با مردمان مختلف و با شخصیت‌های متفاوت و مختلف را داشتم. من آنچه را که در خانم فیرفاکس و عادل خوب می‌دانستم مورد ارزیابی قرار می‌دادم.
اما اعتقاد داشتم که در دیگران خوبی‌های دیگری نیز نهفته است که از نگاه من پنهان می‌باشد و آنچه را که بدان اعتقاد داشتم آن بود که من نیز در صفات و خصوصیات خوب دیگران سهیم باشم. میلیون‌ها نفر هستند که سرنوشتشان آنان را محکوم به زندگی ساکت‌تر، بی‌حرکت‌تر و پرسکون‌تر از من ساخته است و میلیون‌ها نفر همکنون علیه سرنوشت خود بی فریاد و آرام عصیان کرده‌اند. هیچ کس نمی‌داند علاوه بر انقلابات سیاسی چند انقلاب در درون توده‌هایی که بر روی زمین زندگی می‌کنند جوش و خروش انداخته است. مردم از زنان انتظار دارند که عموماً افرادی آرام و بدون شور و شر باشند، اما زنان نیز مانند مردان دارای احساس می باشند. آنان نیاز به تمرین و تجربه برای بالا آوردن قوای ذهنی خود نیاز دارند و نیز به زمینه‌ای گسترده برای آنکه پا به پای برادرانشان بکوشند و تلاش کنند احتیاج دارند. آنان از موانعی که حرکتشان را سد می کند و موجب عقب ماندگیشان می شود رنج برده آزرد خاطر می شوند. همان گونه که مردان از چنین شرایطی به عصیان کشیده می شوند و این کوته فکری برخی از مردان و زنان است که می گویند زن می بایست در خانه بنشیند، جوراب ببافد، تمرین پیانو کند و روسری بدوزد. اگر بر مبنای جنسیت و معیار زن و مرد بودن، زنی را که خواستار بیشتر آموختن و بیشتر کوشیدن جهت داشتن امکانات فرهنگی و فکری بیش از حد متعارف است، محکوم و سرزنش کنیم، این کمال بیفکری و تعصب است. اعضای دیگر این ساختمان، جان و همسرش لی که خانه‌دار می باشند، صوفی، پرستار فرانسوی کودک، همه انسانهایی پاک و خوب بودند، اما به هیچ روی افراد برجسته‌ای نبودند. با صوفی عموماً فرانسوی صحبت می کردم و گاه از او درباره عرف و عادات مردم فرانسه سوال می کردم، اما او قادر نبود به طور کامل خصوصیات و عادات و رسوم کشور خود را بازگو کند و غالباً پاسخهای مبهم و بیروح به پرسش‌های من می‌داد. اکتبر، نوامبر و دسامبر در سکوت و بی‌تحرکی سپری شد. در یک بعد از ظهر ماه ژانویه، خانم فیرفاکس نامه‌ای نوشته بود و خواستار پست کردن آن بود. من داوطلب شده، کفش و کلاه کردم تا نامه را به هی که در دو مایلی امارت ما قرار داشت برده و به اداره پست برسانم. هوا سرد بود و بر جاده سکوتی سنگین حکم فرما بود. با شتاب می رفتم که خود را گرم کنم و سپس گام هایم را آهسته کردم تا از راه رفتن لذت ببرم. در ضمن زمین یخبندان بود و با شتاب راه رفتن را دشوار می ساخت. در اندیشه خود از اینکه از تورنفیلد خارج شده بودم احساس رضایت می کردم. ساعت 3 بعد از ظهر بود. همین چند لحظه پیش زنگ کلیسا 3 ضربه نواخته بود. با آنکه کمی سرد و بهترین ساعت روز برای خروج از خانه بود و پرتو کمرنگ خورشید از لابلای ابرها بر زمین یخزده میتابید، بر روی تخت سنگی که مشرف بر مزرعه بود نشستم. مانتوی خود را به دورم پیچیده تا گرم شوم و دستهایم را در جیب خزدارم فرو کردم. احساس سرما نمی کردم، هرچند که سرمای تند و تیزی بود. در زیر پایم جویباری که بر اثر سرمای شدید چند روز پیش یخبندان شده بود جاری بود. از آنجا که نشسته بودم می توانستم تورنفیلد را بنگرم. ساختمان خاکستری رنگ که روی آن کنگره های بارون مانند نشسته بود. همانجا ماندم و پرسه زدم تا اینکه خورشید در میان درختان به سوی مغرب پیش رفت و در سرخی خوشرنگ و شفافی غرق شد. آنگاه به طرف شرق برگشتم. از فراز تپه‌ای که در بالای سرم بود ماه سرک می‌کشید. گویی از اثر سرما رنگ پریده شده بود، اما هر لحظه که می‌گذشت شفاف‌تر و پرنورتر می‌شد. ماه از آن بالا به هی می‌نگریست و از میان لوله بخاری‌ها و دودکش‌های ساختمان‌های هی دودی آبی رنگ به آسمان بلند می‌شد. ساختمان‌های هی نزدیک به 1 مایل از زمین فاصله داشتند. با این حال می‌توانستم از همین فاصله زمزمه زندگی و شور و نشاط را بشنوم. در میان سکوت سنگین صدایی به گوش می رسید. گاه صدایی خشن، آنچنان که گویی یک سطح آهنی را به سطح فلزی دیگری می کشند شنیده می شد. برای من که دختر جوانی بودم، همه چیز و هر صدایی در حاله ای از رویا و خیال جای می گرفت. رویای من زیاد پایدار نماند، چون صدای پای اسبی شنیده شد. خم جاده مانع از آن می شد که اسب سوار را ببینم. قصد داشتم تخت سنگی را که بر روی آن نشسته بودم ترک گویم، ولی با خود فکر کردم که چون جاده باریک است، صبر کنم تا اسب سوار بگذرد و آنگاه حرکت کنم. همینطور که اسب نزدیک می شد و من از میان هوای نیمه تاریک غروب به اسب می نگریستم، یکی از داستانهای بسی را به خاطر آوردم که این داستان روح افسانه‌های شمال انگلیس را داشت. قهرمان داستان که گیتراش نام داشت، گاه به صورت اسب، قاطر یا سگ در می آمد. در جاده ها حرکت می کرد و گاه به مسافران عقب مانده می رسید، همینطور که این اسب به طرف من می آمد. این قصه در پیش رویم بیشتر جان گرفت. اسب خیلی به من نزدیک شده بود، اما هنوز در دید من قرار نگرفته بود. آنگاه علاوه بر صدای پای اسب، صدای خشنی را شنیدم و در کنار خود یک سگ بزرگ را دیدم که به آرامی می سرید. رنگ سیاه و سفید سگ در آن تاریکی و در برابر درختان نمود خاصی نداشت. دقیقاً داستان گیتراش بسی در خاطرم زنده شده بود. سگ بیشتر به یک شیر شبیه بود، با سری بزرگ و بدنی پرمو. سگ از کنار من به آرامی گذشت و حتی برخلاف انتظارم نگاهی به صورت وحشت زده من نکرد. اسب به دنبال سگ در حرکت بود. اسب بلند قامت و سواری بر پشتش بود. مرد یا انسانی که بر پشت اسب سوار بود، در یک لحظه تمام تخیلات مرا در هم شکست. نه، این گیتراش نبود. تنها یک مسافر بود که به طرف میلکوت میانبر زده بود. او از کنار من گذشت و من به راه خود ادامه دادم. چند گامی بیشتر بر نداشته بودم که صدای غریبی توجه مرا به خود جلب کرد. گویا شنیدم که یک نفر می گفت: این چه کار خطرناکی است که می کنی؟ برگشتم و نگاه کردم. مرد از اسب فرو افتاده بود. آنان روی لایه یخ بسته می لغزیدند. سگ در پشت سر اسب قرار گرفته بود و با دقت اربابش را زیر نظر داشت. صدای ناله و شکوه اسب به گوش می رسید و سگ با صدای بلندی پارس می کرد و انعکاس پارس سگ در تپه های ساکت غروب گرفته می پیچید. سگ اطراف اسب و مرد درمانده چرخی زده و بو کشید و آنگاه به طرف من دوید. کمک دیگری وجود نداشت و از من کمک می خواست. من خواهش سگ را پذیرفته و به دنبالش به طرف مرد سوار رفتم. مرد سخت تقلا می کرد. فکر کردم زیاد صدمه ندیده است، اما باز پرسیدم: آقا، زخمی شده اید؟ فکر می کنم دعا می کرد، اما مطمئن نیستم. در هر حال او اشاراتی به من کرد که از طریق این اشارات نتوانستم پاسخ سوالی را بگیرم. دوباره پرسیدم: می توانم کمکی بکنم؟ او در حالی که سعی می کرد از جای خود برخیزد پاسخ داد: بهتر است در کناری بایستید. آنگاه ابتدا روی زانوان خود نشست و سپس روی پای ایستاد. به ناگاه مرد با حرکتی سنگین سکندری خورد و نزدیک بود دوباره در زمین درغلتد و سگ پارس تیزی کرد، به طوری که از وحشت چند مرتبه به عقب جستم. اما آنقدر دور نشده بودم که نتوانم حادثه‌ای که در شرف وقوع بود ببینم. ولی بالاخره بدون اتفاق ناگواری مرد خود را کنترل کرد. اسب نیز سر پا ایستاد و سگ از پارس کردن باز ایستاد. مرد ظاهراً احساس درد شدیدی در دست و پای خود می کرد، به طوری که به طرف تخت سنگی که بر روی آن نشسته بودم رفت و بر روی آن نشست. در حالتی بودم که احساس می کردم شاید بتوانم کمکی بکنم. به مرد نزدیکتر شده و پرسیدم: اگر صدمه دیده اید و کمک می خواهید، می توانم بروم و از تورنفیلد یا از هی برایتان کمک بیاورم؟ متشکرم. به کمک احتیاجی نیست. می توانم راه بیفتم. استخوانی نشکسته است. فقط یک زمین خوردگی است. و بار دیگر از جای خود برخاست. ولی به ناگاه فریادی از درد کشید. آخ! هنوز هنوز چیزی از روشنایی روز باقی مانده بود و ماه کاملا بیرون نیامده بود. می توانستم به وضوح صورت او را ببینم. خودش را در شنلی پوشانده بود. یقه شنل از پوست خز بود و دکمه های فلزی داشت. مشخصات صورت مرد کاملا روشن نبود، ولی تصور کردم مردی میان قامت و سینه‌ای نسبتاً پهن دارد. صورتی تیره و چهره‌ای مردانه و ابروانی پرپشت داشت. چشم‌ها و ابروان انبوهش که در کنار هم فرو رفته بودند و صورتش که خشمگین به نظر می‌رسید، حال از هم گشوده شده بود. جوانی را پشت سر گذاشته بود، ولی هنوز به میان سالگی پای نگذاشته بود. شاید حدود 35 سال داشت. از او ترسی نداشتم، بلکه کمی احساس شرم می کردم. مردی خوش قیافه و ورزشکار و با شخصیت می نمود. احساس می کردم که برخلاف میلش نباید آنجا بایستم و بی آنکه او کمک خواسته باشد پیشنهاد کنم. اما من تا به حال یک جوان خوش قیافه ندیده بودم و تا به حال با یک چنین مردی گفتگو نکرده بودم. حتی اگر این غریبه به من لبخند می زد و نسبت به من خوش خلق بود، زمانی که به او پیشنهاد کمک کرده و او با ادب و خوش روی رد می کرد، دیگر دلیلی برای ایستادن و تجدید پیشنهاد برای کمک بی معنا بود و من می بایست راهم را در پیش گرفته و بروم. اما اخمی که در چهره مرد بود به من تا حدودی آرامش می بخشید و زمانی که او با اشاره دست به من فهماند که بروم، در جای خود مانده و به او گفتم: فکر نمی کنم رها کردن شما در این جاده خلوت و با این حالی که شما دارید کار درستی باشد. من همینجا می مانم تا شما بتوانید سوار اسبتان شده و به راهتان ادامه دهید. به دنبال این سخنان به من خیره شد و در فکر فرو رفت، ولی به محض برخورد نگاه من از من چشم برمی گرفت. او گفت: فکر می کنم شما در این ساعت باید در خانه تان باشید. آیا خانه شما در این اطراف است؟ از کجا می آیید؟
از همین پایین، وقتی که مهتاب باشد. من از اینکه شب هنگام خارج از خانه باشم وحشتی ندارم. اگر احتیاج به کمک داشته باشید با کمال میل تا هی می روم. حقیقتش این که من به هی می رفتم تا نامه ای را پست کنم.
شما همین پایین زندگی می کنید؟ منظورتان در همون عمارتی است که پشت بام آن دارای کنگره می باشد؟ و ضمن بیان این جمله با دست به طرف ساختمان تورنفیلد که نور ماه بر آن تابیده بود اشاره کرد. ساختمان در زیر نور ماه از میان جنگل به خوبی به چشم می خورد.
بله آقا.
این عمارت به چه کسی تعلق دارد؟
به آقای روچستر.
شما آقای روچستر را می شناسید؟
خیر، من تا کنون ایشان را ندیدم.
پس او ساکن آن عمارت نیست؟
خیر.
ممکن است به من بگویید که در کجا زندگی می کند؟
نمی توانم بگویم.
شما نمی توانید در آن عمارت مستخدم باشید. بدیهی است. شما... او از گفتن باز ایستاد و در لباس من خیره شد. من چون همیشه لباس کاملا ساده‌ای به تن داشتم، مانتوی سیاهی بر تن و کلاهی از پوست سگ آبی بر سر و در نتیجه نه در لباس مستخدمین بودم و نه در لباس خانم‌های ارباب. او کمی گیج شده بود که سمت من در آن خانه چیست. آنگاه به کمک او رفتم.
من معلم سرخانه هستم.
و تکرار کرد:
بله، معلم سرخانه. فراموش کرده بودم، معلم سرخانه.
و بار دیگر لباس مرا زیر نظر گرفت و به دقت به لباسهایم نگاه کرد. در ظرف 2 دقیقه از روی تخت سنگ برخاست. حرکات صورتش گویای دردی بود که می کشید. او گفت: نمی توانم از شما بخواهم که بروید و برای من کمک بیاورید، ولی اگر لطف داشته باشید خود شما می توانید به من کمک کنید.
بله آقا.
شما با خودتان چتر ندارید که از آن به عنوان عصا استفاده کنم؟
نه.
لطفاً اگر نمی ترسید، افسار اسب را کشیده و به طرف من بیاورید.
من از اسب می ترسیدم و از اینکه به اسبی دست بزنم هراس داشتم، ولی وقتی این خواهش را کرد، تصمیم گرفتم اطاعت کنم. شال گردنم را روی تخت سنگ انداخته و به طرف اسب رفتم. می کوشیدم که افسار اسب را بگیرم، ولی حیوان سرپس می کشید و مانع می شد و اجازه نمی داد که به سرش نزدیک شوم. به سختی کوشیدم تا افسار را بگیرم، هرچند که این تلاش ها بیفایده بود و در این لحظه از اینکه گازم بگیرد و یا لگدی به طرفم پرتاب کند وحشت زده شده بودم. مسافر مدتی در همون حال ایستاد و حرکات مرا نگاه کرد و در نهایت خنده سر داد و گفت: کوه هیچ وقت به طرف ماموت نمی رود، بلکه این ماموت است که باید به طرف کوه برود. و ادامه داد: باشد، من به سوی او می روم، ولی شما باید به من کمک کنید. آنگاه دست سنگینش را بر روی شانه‌ام گذاشت و با فشار زیادی به من تکیه کرد و لنگان لنگان به طرف اسب رفت و با یک حرکت دست افسار حیوان را در مشت گرفت و کوشید تا با یک خیز بر روی زین بنشیند، ولی درد پا شدیدتر از آن بود که بتواند خیزی سری بردارد. آنگاه زیر لب گفت: پس شلاق مرا بدهید، آن در زیر چرم زین است. من به دنبال شلاق گشتم و آن را پیدا کردم. حال نامه را بردار و با عجله به هی برو و هرچه زودتر برگرد. با ضربه آهسته‌ای بر گردن اسب، حیوان بر روی زمین نشست و مرد مسافر بر پشت آن نشست و اسب به پا خواسته و به سرعت دور شد و سگ نیز به دنبال ارباب خود دوید و از نگاه من ناپدید شد. شال گردنم را از روی تخت سنگ برداشته و به راه افتادم. حادثه ای اتفاق افتاده بود و پایان گرفته بود. این حادثه ای بود که فاقد اهمیت و فاقد هر گونه احساس عاطفی و به عبارتی فاقد هر گونه جذابیت بود. با این حال در طول یک ساعتی که ادامه داشت برایم یک واقعه تازه و بدون سابقه بود. کمک من در آن شرایط ضروری بود و من آنچه که از دستم برآمده بود کرده بودم. از اینکه توانسته بودم مفید واقع شوم خوشحال و راضی بودم، هرچند که این کمک جزئی و گذرا بود. این عملی مثبت بود و من از زندگی غیر فعال خود خسته شده بودم. دیدن چهره‌ای تازه مانند آن است که تصویری تازه را در گالری حافظه آویخته باشند و این تصویر شبیه آن تصویرهایی که تا کنون در گالری حافظه آویخته بودم نبود، زیرا اولا این تصویر یک مرد بود، ثانیاً این تصویر تیره، مفهوم و خشن بود و تا زمانی که به هی رسیدم چهره او در برابر چشمان خیالم بود و حتی پس از آن که نامه را در صندوق پست انداختم و به طرف تورنفیلد بازگشتم باز هم تصویر او را در پیش چشم داشتم. وقتی به همون تخت سنگی که در کنارش آن حادثه روی داده بود رسیدم چند لحظه ای ایستادم، با این اندیشه که شاید سوار دیگری سر رسد و آن حادثه تکرار گردد. اما تنها در برابر خیش ساختمان تورنفیلد را دیدم که کنگره هایش در زیر نور مهتاب خوش آرامیده بود. تنها صدایی که به گوش می رسید زمزمه باد بود که در میان درختان می پیچید و می گذشت و تورنفیلد در فاصله یک مایلی من قرار داشت. و وقتی که به ساختمان نگاه کردم، نوری که از میان یکی از پنجره‌های عمارت به بیرون میتابید، توجه مرا به خود جلب کرد. این نور به من یادآوری میکرد که دیر کردم و باید هرچه زودتر بازگردم. راه روی ساختمان تاریک نبود، البته چندان هم روشن نبود و تنها یک چراغ برنزی که نوری زرد را بر پله‌های چوب بلوط میپاشید بر سقف آویزان کرده بودند. از درون اتاق غذاخوری بزرگ نور زیادی به بیرون می تراوید. دلنگه در اتاق باز بود و در جا بخاری زرین آن آتش فروزانی روشن شده بود و پرتوی لذت بخش به بیرون می داد. این آتش نشان از آن داشت که عده‌ای به دور آتش بخاری گرد آمدند. به ندرت یک چنین صحنه‌ای را دیده بودم و به ندرت صدای جمعی را که به دور آتش نشسته و صداهای پر از نشاط آنان با هم مخلوط می‌شد شنیده بودم، به خصوص که صدای کودکانی آدل نیز به گوش می‌رسید. من با شتاب به طرف اتاق خانم فیرفاکس رفتم. در آنجا نیز آتش روشن بود، اما اثری از شمع و خانم فیرفاکس نبود. در عوض بر روی قالی کف اتاق خانم فیرفاکس موجودی صاف و بدون حرکت نشسته بود.